گذشت کالای مازندران 84 بر 78 زوباهن اصفهان را از پیش رو برداشت. رد پدافند هوایی تهران 70-76 نتیجه را به صنعت پارسای مشهد واگذار کرد. پالش نفت آبادان 84-78 بر صنعت مس رفسنجان پیروز شد و تفارغان آذرشهر 85-81 برابر صنایع هرمزگان به برتری رسید. در جدول شهرداری گرگان و کاله با 13 امتیاز اول و دوم هستند و مهران با 12 امتیاز ردی سوم جدول رو در اختیار داره. و در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، نوشاد عالمیان نفر اول کشورمون که در کاپ آسیا نتایج خوبی گرفته بود با 7 پله صعود در رده 77 دنیا ایستاد. در این رده‌بندی سایر ملی پوشان تغییری نداشتند. خداوند یار و نگهدارتون.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده. من آل جعفر با چند موضوع در پیک نیمروزی امروز اول آذر در خدمت شما هستم. از بومی سازی مبدل‌های حرارتی قابل استفاده در صنایع بزرگ تا تعیین تکلیف اسناد عادی که با اجرا و تصویب اون همه اسناد حتی قولنامه‌ای به صورت رسمی معامله میشن و البته موضوعات دیگه که اگه در برنامه زمان داشته باشیم به اونها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت نوعی از مبدل‌های حرارتی مورد نیاز صنایع مختلف کشور شدند. این محصول که در حوزه‌های مختلفی همچون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها کاربرد داره پیش از این وارداتی بود.
بومی‌سازی و تولید مبدل‌های حرارتی، حرکتی نوآورانه و متکی به دانش داخلی در راستای بی‌نیازی کشور از خارج. نوپرست، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان:
اولین شرکت دانش‌بنیانی هستیم که سایزهای مبدل‌های حرارتی بالای 1.70 متر داریم ما. این نوع یک دو پلیت مبدل حرارتی نمی‌جوشی است. اگر این دستگاه نباشه، بحث نیروگاهمون، بحث تولید آمینمون میاد پایین، تو بحث گازمون، تولید گازمون میاد پایین. کاربرد مبدل‌ها یک چیزی هست که اصلا مسائل ساختمان شروع میشه، میره تا بحث نفت و گاز و پتروشیمی و قالب هایی که ما الان در حال تولید داریم، بالای 110-115 تا قالب داریم.
مبدل های حرارتی به عنوان تولیداتی راهبردی در بسیاری از صنایع بزرگ به ویژه صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد اساسی دارد. خباز، مدیر مهندسی:
پکیج هایی هستن که قبلا نمونه داخلیش به هیچ وجه در کشور وجود نداشته و برای پالایشگاه اصفهان و نیروگاه برق گیلان سفارشی سازی شده و تولید شده. این صورته که برای مثال روغن توربین بخار که باعث خنک‌کنی توربین میشه، داغ میشه، باعث روانکاری توربین میشه، داغ میشه، میاد داخلای مبدل.
با تولید این مبدل‌های حرارتی اکنون ایران تنها تولید کننده این محصول در خاورمیانه است. رحیمی، مدیر کارخانه:
قادر به صادرات هستیم، قابل رقابت هستیم به خصوص تو منطقه، ولی انقدر نیاز داخل و گستردگی مصرف این محصول زیاد هست، صرف زمان و هزینه برای این کار برای صادرات رو کنار گذاشتیم. یعنی سفارشات داخل و نیاز داخل خیلی بیشتر از اون هست که ما به صادرات فکر بکنیم.
از این تولید این محصول در انحصار کشورهای آلمان و سوئد قرار داشت. اکنون پس از 5 سال کار پژوهشی این صنعت از انحصار غربی ها خارج شد. خباز، مدیر مهندسی:
تیم چندین نفره از دانشجوهای برتر این کشور در حدود 5 تا 6 سال روی مهندسی معکوس و تطبیق دادن این دانش و این علم با نیاز روز کشورمون وقت گذاشتن. با این حرکت تونستیم نیاز کشور خودمون رو مخصوصا در شرایط تحریم به طور کامل بی نیاز بکنیم.
با افزایش تولیدات این محصول و کاهش نیازهای داخلی، هزینه های صنایع بالادستی نیز بیش از 50% کاهش و صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی خواهد داشت. داوود شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
بیش از 150 هزار جهادگر در رزمایش فاطمی 2 تا 15 آذر در خدمات رسانی به مردم در مناطق محروم کشور مشارکت دارند. برای آگاهی از حوزه‌های فعالیت گروه‌های جهادی امروز با استان کرمانشاه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای حسینی از مسئولان مجمع جهادگران این استان. آقای حسینی، خدمت شما عرض سلام و خدا قوت دارم. بفرمایید که گروه های جهادی در این رزمایش در کدام مناطق استان حضور دارند و حوزه های خدمت رسانی در چه زمینه هایی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیزمان در ایران اسلامی و خدا قوت خدمت شما بزرگواران در عرصه رسانه ملی.
متشکرم.
و همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت هفته مبارکه بسیج خدمت مقام معظم رهبری و همه بسیجیان، برادران و خواهران بزرگوار ما. عرض کنم خدمت شما در رزمایش جهادگران فاطمی استان کرمانشاه در بین 1900 گروه جهادی ثبت شده در سامانه اکبر، 400 گروه حدود 450 نفر از بین این 1900 گروه به مناطق محروممان اعزام داشتیم.
بله.
در عرصه های عمرانی و محرومیت زدایی، فرهنگی و معنویت افزایی و همچنین اقتصاد مقاومتی و اشتغال زدایی، مقابله با آسیب های اجتماعی، بهداشت و سلامت، پدافند غیر عامه و همچنین گروه خواهران، فرهنگی و معنویت افزایی، کشاورزی، دامپروری و عشایری.
بله.
و همچنین هنر رسانه و گفتمان سازی در خدمت.
خواهش میکرم. آقای حسینی، الان آماری دارید از اون برخی طرح‌ها و اقداماتی که در همین راستا به سازندگی در استان کرمانشاه به بهره برداری رسیده یا اجرایی شده؟
عرض کنم خدمت ما در کرمانشاه 8 پروژه مجتمع آبرسانی داریم.
بله.
در شهرستان‌های صحنه و سنقر و حسین و کرمانشاه شامل 119 روستا میشه که خدای شکر گروه‌های جهادی هم در این عرصه دارن خدمات رسانی میکنن به ولی نعمتان ما.
بله.
و همچنین صندوق‌های حدود 1400 صندوق که 4500 عضو دارن که اونا هم در این به اصطلاح به صورت اشتغالزایی اشتغال‌های خرد خانگی شامل خیاطی، قالی‌بافی، شوریجات و توصیدات اونا هم دارن فعالیت میکنن.
بله.
در عرصه‌های فرهنگی هم همچنان در عرصه پزشکی، بهداشت و سلامت، ویزیت داروی رایگان و همچنین خدمات رسانی، بسته‌های معیشتی و بهداشتی، ساخت خانه‌های عالم، خانه‌های نیازمند، مساجد و تعمیرات به اصطلاح مناظر نیازمندان. عرض کنم خدمت در بخش کشاورزی و دامپروری و عشایری هم گروه های جهادی ما واقعا فعالیت های خوبی انجام میدن. در اکثر نقاط محروم استانمان گروه های جهادی خدایا شکر مشغول فعالیت و خدمات رسانی هستن برای ولی نعمتان.
خیلی متشکرم از شما آقای حسینی از مسئولان مجمع جهادگران استان کرمانشاه.
خواهش میکنم در خدمت.
معاون راهبردی قوه قضاییه میگوید 50% پرونده های مراجع حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی و قولنامه است. آقای صاحبکار خراسانی با اشاره به بررسی طرح الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی در مجلس گفت با تصویب و اجرای این طرح همه اسناد به صورت رسمی معامله میشن.
با هزار امید و آرزو ملک خریدن. اظهارات مالباخته ها در مراجع قضایی.
یه واحد به نام عیال خریدم. این آقا فروخ به غیر.
یه شرکت ادعای مالکیت آپارتمان رو کرد.
متوجه شدیم که این ملک در رهن بانک بوده و املاک هم به ما نگفت.
حکایت مالباخته هایی که بدون تحقیق و یک قولنامه دستنویس اقدام به معامله ملکی میکنن.
یعنی تنها سند شما برای وقوع بی فقط چک ها هستش؟
پرداخت 28 فقره چک به مبلغ حدوداً 10 میلیارد تومان.
حالا کلاهبرداری های ملکی با همین اسناد عادی و قولنامه ای 50% پرونده های قضایی رو به خودش اختصاص داده. بیش از 200,000 پرونده در سال. قاضی دالوند رئیس شعبه 24 دادگاه حقوقی تهران:
چون خرید و فروشت با سند عادی در جایی ثبت و ضبط نمیشه، اصولا اگر معامله ثانوی نسبت به همین ملک صورت بگیره، طرف دوم متوجه معامله اول نمیشه.
بعد از مصوبه سال 99 مجلس درباره الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، اسناد عادی و دستنویس تعیین تکلیف نشده و همچنان بستر بروز برخی جرایم است. قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی:
متاسفانه در کشور ما نقش اسناد عادی پررنگ‌تره. به همین جهت مشخص نیست چه کسی چه دارایی داره، چه میزان املاک داره و غیره و ذلک. در پولشویی دچار اشکال هستیم.
حالا با همکاری قوه قضاییه طرحی در مجلس برای پایان دادن به معامله های قولنامه‌ای و دستنویس مطرحه. آقای صاحب کار معاون راهبردی قوه قضاییه:
هر فردی که میخواد معامله رو انجام بده، ما بتونیم بستری رو براش فراهم بکنیم که به سادگی و به سهولت بتونیم معاملش رو بیاد نزد حاکمیت ثبت.
در این طرح علاوه بر بی اعتبار کردن قولنامه ها، به ثبت همه اسناد در دفاتر اسناد رسمی تاکید شده. آقای یوسفی وکیل دادگستری:
طریق دفاتر اسناد رسمی این موارد انجام بشه، قاعدتاً دست یک سری کلاهبردارها کوتاه خواهد شد از موارد ملکی، به خصوص در یک سری از شهرهایی که روی زمین بسیار حساس است.
البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم قرارگاهی برای ثبت اسناد قولنامه ای تشکیل داده. آقای بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
انشالله بتونیم تا پایان سال آینده اراضی و املاک قولنامه‌ای رو انشالله ساماندهی کنیم و صاحب سند بشن.
کلاهبرداری املاک و مستغلات میتونه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته، مگر اینکه قبل از انجام هر معامله‌ای از وضعیت سند ملک مطمئن بشیم. حالا باید منتظر تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره تعیین تکلیف اسناد عادی و دستنویس باشیم. علیه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور اقتصادی و دارایی که ماه گذشته خبر داده بود از آذر ماه مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها صادر میشه، امروز در پاسخ به خبرنگار ما گفت که این کار رو در آذر ماه اجرایی خواهیم کرد، اما تاریخ دقیقی رو برای اجرای قانون اعلام نکرد.
فرایندی برای اخذ مجوز برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، یکی از متقاضیان مجوز کسب و کار میگوید:
تمام مراحل رو طی کردم، چقدر نامه نگاری کردیم.
روندی حضوری که برخی متقاضیان رو با چنین پیشنهادهایی روبرو میکنه:
9 ماه الان به من سفارش شده و پیشنهاد دادن که با 200 میلیون تومان تا 2 میلیارد تومان شما بدون اینکه احتیاج باشه پیگیری بیشتری بکنید، ما مجوز رو به شما میدیم.
تعلل در صدور مجوزها، موضوعی که بارها پیگیری کردیم و در نهایت به این وعده وزیر اقتصاد در 5 آبان رسیدیم.
اگر دستگاه ها از ماه آینده نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار رو حالا یا قبول کنن یا اگر هم رد میکنند مجوز رو، با دلایل متقن باید اعلام میکنن به چه دلیل به یه فعال اقتصادی مجوز کسب و کار صادر. اگر این اتفاق نیفته، ما آماده خواهیم بود برای اینکه درگاه ملی مجوزها خودش رأساً اقدام به صدور مجوز کسب و کار بکنه.
با آمدن آذر ماه باز هم پیگیر صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها شدیم.
ما کاملا آمادگی رو داریم، البته فعلا به صورت دستی مجوز صادر خواهد شد، اما در یکی از همین هفته‌های پیش رو در آذر ماه که رسما اعلام می‌کنیم از اون روز شروع خواهد شد اجرای این طرح. حتما تکلیف قانون مجلس رو بدون هیچ گونه در واقع تعارف و مجامله‌ای با دستگاه اجرایی، اگر اونا کوتاهی کنن، درگاه این وظیفه خودش رو انجام خواهد داد.
با وجود اینکه باید حدود 2 ماه پیش درگاه ملی مجوزها خود مجوزها رو صادر می‌کرد و وزیر اقتصاد وعده اجرای اون رو از آذر ماه داده بود، همچنان اجرای این قانون با تأخیر دوباره‌ای همراهه. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. از آن مغرب به وقت تهران هم امروز 17:13 است. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا تمام
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آن که امروز را از دست می دهد فردا را هرگز نخواهد یافت. هیچ روزی با ارزش تر از امروز نیست. امروزت را زیبا بساز. سلام شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله هر جایی هستید سلامت، سرزنده و سرحال باشید. 14:45 و 45 ثانیه سه‌شنبه، اولین روز از آذر ماه 1401 شمسی است. 27 روز از ربیع الثانی 1444 هجری قمری. و از این لحظه بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، افتخار داریم که در کنار شما عزیزان معارفجو باشیم بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. امیدوارم که شما هم فرصت همراهی ما رو تا ساعت 22 داشته باشید و برنامه ها رو بشنوید. به لطف خدا مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت و ما منتظریم که نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما رو در مورد این برنامه ها بشنویم و دریافت کنیم. با چه شماره هایی؟ 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 که شماره های تلفن ماست و 3553 که شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. از این فرصتی که در اختیار بنده است استفاده میکنم و نام و موضوع برنامه‌ای که بناست در این نوبت کاری تقدیمتون بشه خدمتتون عرض میکنم. حدوداً 3 دقیقه دیگه با فقه پویا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. 15:30 دقیقه هم در برنامه مرواریدهای ناب نکته های حجت الاسلام مسعودی رو درباره فقه الحدیث خواهیم شنید. ساعت 16 هم در برنامه پرسمان اعتقادی استاد محمدی پاسخگوی سوالات و شبهات اعتقادی شما شنوندگان عزیز خواهند بود. بعد از زمزمه دعای باران در ساعت 16:45 دقیقه از ساعت 16:50 دقیقه با شما عزیزان همراه میشیم با برنامه اذانگاهی خانه دوست و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم در 17:17 دقیقه خواهیم رفت. 17:35 دقیقه هم زمزم احکام رو تقدیم میکنیم به شما عزیزانی که منتظر شنیدن پاسخ کارشناسان محترم به سوالات شرعیتون هستید. گنج سعادت ساعت 18 تقدیمتون میشه و در این برنامه هم با فضائل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام و المسلمین الهی بیشتر آشنا خواهیم شد. علاقمندان کارهای نمایش رادیویی منتظر باشن ساعت 18:30 دقیقه باغ تماشا رو براتون در نظر گرفتیم. در این برنامه قسمتی از نمایش رادیویی سلول خالی تقدیمتون میشه. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو ساعت 18:55 دقیقه در قالب برنامه کلام امام به گوش جان خواهیم شنید و بعد از خبر جهان اسلام ساعت 19:15 دقیقه شنونده نکته های استاد رحیم پور از قدی خواهیم بود در برنامه برای بیداری درباره مسائل حقوقی و قانونی اعتراض در جمهوری اسلامی. ساعت 19:40 دقیقه هم در خاطرات ماندگار بخشی از خاطرات دوران پر افتخار دفاع مقدس رو مرور میکنیم. ساعت 20 هم در و جانمون رو گره میزنیم به صحن و سرای با صفای امام رضا علیه السلام و صلوات خاصه رو زمزمه میکنیم و بعد از اون هم ساعت 20:10 دقیقه قسمت دیگه ای از کتاب دکل رو در روایت کتاب خواهیم شنید. ساعت 20:25 دقیقه هم در برنامه مدرسه عشق با برخی از فعالیت‌های بسیج بیشتر آشنا میشیم و ساعت 20:50 دقیقه هم در شمیم احکام با یکی دیگر از احکام شرعی در کلام حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بیشتر آشنا خواهیم شد. بخشی از گفتار آیت الله شهید دست غیب رو در کلام ناب 20:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم و بعد از خبر معرفی ساعت 21 ساعت 21:10 دقیقه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 31 و 32 سوره مبارکه آل عمران در کلام مفسر آنقدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله و حسن ختام برنامه های نوبت هم 21 و 40 دقیقه تقدیمتون میشه و در برنامه نسیم وصل با نوای روح بخش آقای میثم مطیعی دعای توسل رو زمزمه میکنیم. به ساعت 14 و 50 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم فقه پویا رو بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فقه به تن جوشن کن، و عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بهترین درودها را هدیه میکنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف که فقه پویا را انتخاب کردید. مباحث برنامه ما اختصاص داره به تبیین الگوی سوم زنان، الگوی رفتاری زن در جامعه و خانواده که چه شاخصها و بایستهایی داره. به مناسبت این بحث مهم وارد بحث از الگوهای دیگه شدیم که به هر حال در گذشته بوده و الان هم هست، که شهید مطهری متفکر قرن در یک تقسیم بندی به همین مراحل اشاره میکنن. ایشون میگن که زن گاهی ممکنه یک شیء گرانبهایی باشه اما هیچ نقشی در جامعه نداشته باشه، و گاهی ممکنه شخص بیبهایی باشه که دارای نقش منفی در جامعه هست، اما در یک نگاه کامل زن شخص گرانبهایی است که نقش ارزشمند و عفیفانه و مسئولانه خودش رو در جامعه داره. بر اساس همین سن و نگاه نسبت به زن سه تقسیم بندی هم صورت گرفت که در حقیقت ما در نقد دو نگاه اول رسیدیم به تبیین مبانی و همینطور شاخصهای نگاه سوم. این الگوی سوم با حضور کارشناسان عزیز و ارجمند، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرج الله هدایت نیا و همینطور سکرا خانم دکتر زهرا امین مجد بررسی و تقدیم شما سروران گرامی میشه. جناب دکتر هدایت نیا عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند که ما توفیق همراهی با ایشون رو در این برنامه داریم. خدمتتون سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و استاد بزرگوار خانم دکتر امین و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. سکر خانم امین مجد هم مدرس و پژوهشگر محترم حوزه و دانشگاه هستند که خدمت این بزرگوار هم سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر حضرت عالی، استاد گرانقدر جناب آقای دکتر و شنوندگان و همراهان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا هر کدوم از دو بزرگوار در خصوص مبانی انسان شناختی و حتی مبانی فقهی و حقوقی این بحث مهم، یعنی الگوی سوم زنان، موضوع رو در حقیقت به عنوان اولین شخصی که بحث رو تبیین بفرمایید ما استفاده میکنیم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. با اجازه خانم دکتر، ما تو برنامه گذشته با کمک شما و مشارکت سرکار خانم دکتر دو تا الگوی رفتاری زن رو با عناوین خانه نشینی و خانه گریزی یا خانواده گریزی تبیین کردیم، عللش رو گفتیم، پیامدهاش رو گفتیم و نقدش کردیم، و به نظر ما هیچ کدوم الگوی مطلوبی برای زن مسلمان نیستند.
بله.
اینکه زنی در چهار دیواری خونه از مسئولیت اجتماعیش غافل باشه و اینکه زنی خانه رو رها کنه و در پی فعالیت اجتماعی و ترقیات اجتماعی باشه. میرسیم الان به الگوی مطلوبمون که اون رو الگوی سوم نامگذاری کردیم، ازش تعبیر میکنیم به خانواده گرایی و حضور اجتماعی. در حقیقت این الگو میخواد بین دو ساحت خانه و جامعه جمع کنه، منتها با اولویت دادن به خانه و خانواده. از همین تعبیر مشخص میشه که این الگو دو شاخص مهم داره یا دو ممیزه مهم داره، یکی این که خانواده گراست زن مسلمان و دیگه این که حضور اجتماعی داره. منظورمون از خانواده گرا یک سبکی از زندگی است که جناب آقای موسوی نژاد عزیز اولا ازدواج به هنگام، ثانیاً رابطه همسری با رضایت حد اکثری است، ثالثاً توش فرزندآوری و فرزند پروری است. یعنی ما وقتی میگیم خانواده گرا یک سبک زندگی این چنینی. بنابراین ازدواج دیر هنگام با الگوی خانواده گرایی هماهنگی نداره. حالا ممکنه کسی از سر ناگزیری ازدواجش باید تأخیر انداخته با افتاده باشه، ولی اینکه کسی ترجیح بدهد فعالیت های بیرونی رو بر تشکیل خانواده به رغم مهیا بودن فراهم، این رو ما با این الگوی سوم ناسازگار میدونیم. پس ازدواج به هنگامه. من بارها توی جلساتم میگم که ازدواج مثل فرض بفرمایید میوه روی شاخه درخته، اگر وقتی نرسیده کال بچینی قابل مصرف نیست، وقتی رسیده از ساق جداش نکنی نور خورشید و باد و بارون فاسدش میکنه. پس باید به موقع باشه. خانواده گرایی سبک از زندگیه که این دختر مثل پسر ازدواجش به موقع است. وقتی ازدواج کرده مهارت هایی داره که به کمک اون رابطش با همسرش در حد اکثر رضایتمندیه و تو این بستر هم فرزندآوری و فرزندپروری هم ارزش و فضیلت. همه اینها قرار است با حضور اجتماعی مسئولانه و هنجارمند باشه و این دقیقاً کار با ارزش و به همون اندازه که ارزشمنده دشوار هم هست. این که در روایاتمون داریم که جهاد المرأة حسن و تبع اولیا الکاد و لعیال کل مجاهده، عجیبه ها، هر دو طرف هم جهاد زن را خوب شوهرداری کردن، خوب شوهرداری مجاهدت زنه، هم تلاش مرد برای همسر و فرزندان مجاهدت خونده شده. این مجاهدت به نظرم مبین دو تا ویژگی، یکی اینکه این کار با ارزشه، دیگه اینکه این کار دشواره، کار آسونی هم نیست. من خوندم در بعضی از کتاب‌های نویسندگان غربی که بیش از 10 سال پیش این کتاب تو ایران ترجمه شده، آقای دکتر اولسون میگه ما به این نتیجه رسیدیم که در جامعه خودمون اگر یک کسی بخواد گواهینامه رانندگی بگیره 2 ماه باید کلاس بره، آموزش ببینه، بعد آزمون عملی تا بهش مجوز بدن بتونه رانندگی کنه. گفت چرا میشه نیم روزه سند ازدواج گرفت، پروانه زناشویی گرفت؟ مگه ازدواج کار آسان‌تر از موندن یه اداره خودروه؟ خب این داره به زبانی همین حرفای ما رو میگه که این کار دشواری، نیاز به آموزش داره، نیاز به مهارت داره. حالا الحمدلله تو این قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آموزش خانواده رو از 2 سو تکلیف کرده، یکی این که مسئولین باید این آموزش ها را فراگیر کنند، دیگه این که خود زوج ها هین ازدواج باید آموزش ببینند و حتی دفاتر ثبت ازدواج رو مکلف کرده که سند ازدواج رو نگه دار، با ارائه گواهی شرکت در این دورهای آموزشی سند رو بده، که البته من تردید دارم الان امکان اجرای شدنش باشه، به خاطر اینکه این بخواد در سراسر کشور اجرا بشه نیاز به بسترهایی داره، مربی بندازه کافی، بودجه، نمیدونم متن آموزشی. حالا در هر صورت عرض ما اینه، وقتی میگیم الگوی سوم یعنی یک سبک از زندگی که خانواده و حضور اجتماعی قرار با هم باشه، منتها در تزاحمات قرار از خانواده اولویت داشته باشه، خانواده ترجیح داشته باشه، نه برعکس.
بله،
منظور ما از خانواده گرایی الگوی سوم الان این نوع سبک زندگیه. ما براش مثلها و نمادهای خوبی در منابع اسلامی داریم که مقام از رهبری تو پیامشون از معلمهای نخستین و معلمین ثانی تعبیر میکنه.
بله،
مثلا از حضرت خدیجه سلام الله علیها و از حضرت زهرا و از زینب سلام الله علیهما تعبیر میکنه به معلم نخستین. خیلی تعبیر قشنگی تو پیام. ما هم مثلهاشو داریم، ولی فکر میکنم لازمه هم مبانیشو اول بحث کنیم، چون به ویژه این که ممکنه در جمع شنوندگان عزیز کسانی باشن که همچنان مدافع اون الگوی نخستی باشن که ما منتقدشیم.
بله.
و ما باید بنابراین مبانیشو بگیم. بعد از اینکه مبانیشو گفتیم انشاءالله شاخصها و عرصه های حضور و مهارت ها و تکنیکاشو صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم از این پیشترآمدی که فرمودید، که حالا قبل از ورود به مبانی اجمالا معرفی کردید که ما وقتی صحبت